الحمد صلى الله مع آله الطاهرين وعن كله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كلام در فرض دوم از فرع چهارم در مسئله 17 بود. این فرض دوم خودش فروز متعدده دارد. از هر مصادیقش که مناسب با متون فقهیه است این است: زید در اول ذی‌الحجه از میقات محرم به احرام عمره تمتع شده است. در شب دوم ذی‌الحجة اعمال عمره تمام شده است. این زید یقین دارد که تمکن از هدی در این سال ندارد. با این خصوصیات زید از روز دوم ذی‌الحجه صوم ثلاثه ایام که بدل از هدیه است شروع کرده است. دوم و سوم و چهارم بدل از حد فی الجمله آمده است. این زید در روز پنجم ذی‌الحجه محرم به احرام حج تمتع شده است. این فرض از کردم از هر فروز بحث است و الا اثنای عمره تمتع هم فرض دارد. بعد در شجره هم بعد از احرام فرض دارد. این از هر مصادیق اگر حکمش روشن بشود بقیه عطف به این گرفته می شود. در صحت این صوم با همین خصوصیات دو نظریه هست. نظریه اولا که یظهر من الشهید فی الدروس و لمعه و غیر شهید این است که این سه روز روز کفایت نمی کند. چرا نظریه ایشون این است؟ ملاحظه بفرمایید. ینابی جلد 6 جلد 30 صفحه 446 ولتکن ثلاثه بعد تلبس بالحج. این ثلاثه باید بعد از تلبس به حج آورده بشود. خب معلوم است تلبس به حج در این فرض روز پنجم آمده، برای اینکه احرام به حج روز پنجم آمده. روزه قبل از پنجم، این قبل از تلبس به حج است، قبل از تلبس به حج صوم کفایت نمی کنه. نظریه دوم که حکی عن الاکثر می گویند این ثلاثت ایام کفایت می کند. چرا؟ برای اینکه ثلاثه بعد از دخول در احرام عمره تمتع باید باشد. در این فرض روزه دوم و سوم و چهارم بعد از احرام عمره تمتع هست، برای اینکه احرام عمره تمتع در اول ذی‌حجه فرض کردیم دیگه. بعد از احرام عمره تمتع ثلاثه آمده است و این کفایت می کند. این نظریه را مرحوم نراقی حکی عن الاکثر، ملاحظه بفرمایید، از این اکثر است علامه در قواعد سیدون الاستاد فی تحریر و غیره ما. ملاحظه کنید قواعد را. ینابی جلد 8 صفحه 757 می فرماید بعد تلبس بالمطعه، این روزه روز دوم ذی‌الحج گرچه قبل از تلبس به حج است، ولیکن بعد از تلبس به احرام عمره تمتع است. پس علامه و همین سید مبوسا و غیره میگویند ثلاثه‌ای که بعد از احرام عمره تمتع باشد که باید میکنه، دوم ذی‌الحج بعد از احرام عمره تمتع است. دو خصوصیت داره، سه خصوصیت داره. یکی اینکه در ماه ذی‌الحج این روز واقع شده، روز دوم ذی‌الحج تقدم الکلام که باید این روز در روز ماه ذی‌الحج باشد، این خصوصیت که حاصل است. خصوصیت دوم این است که روزه دوم روز ذی‌الحج بعد از احرام، بلکه بعد از عمره تمتع است. خصوصیت سوم این است که قبل از احرام به حج است. این لا یوهه. اگر احرام به حج لازم نیست، روزه روز دوم ذی‌الحج هر دو خصوصیت رو دارد، هم در ماه ذی‌الحج است و هم بعد از عمره تمتع است. ملاحظه بفرمایید، بعد تلبس بالمتعه، این هم نظریه دوم ابتداعاً در ذهن میرسه که این جریان از قبیل عنب و انگور باشد. مقصود هر دو طایفه بعد از احرام با عمره تمتع باشد، هم شهید این را میگوید هم علامه این را بگوید. قواعد که با علامه که واضح است، بعد تلبس بالمتع گفته. شهید در دو روز بعد از تلبس به حج گفته، تقدم الکلام که عمره تمتع جزء حج تمتع است. پس این بعد از تلبس به حج است. و یشهد الله هذا که اختلاف نیست. میبینید فقیه واحد در یک کتاب بعد از تلبس بالمتعه گفته، همین فقیه در کتاب دیگر بعد از تلبس به حج گفته، که از این فقه هاست مرحوم محقق در کتاب مختصر النافع و در کتاب شرایع متن شرایع را جواهر پیدا کنید. جواهر این متن را در دو جا آورده است. صفحه 177 را ملاحظه کنید، صفحه 179 را ملاحظه کنید، خیلی مطالعه کنید. اون به مناسبتی است، این به مناسبت دیگری. اما میبینی در این دو صفحه محقق عبارتش این است: بعد تلبس بالمتعه. همین محقق در مختصر النافع ملاحظه بفرمایید، جامع المدارک صفحه 464، متن محقق را در این صفحه ملاحظه کنید: بعد تلبس بالحج. میبینی در شرایع بعد تلبس بالمتعه گفته، در مختصر و ناف بعد تلبس بالحج گفته، دیگرانم گفتن. حالا من همین فقط شرایع را ذکر کردم. خب یک احتمال این است که نه، این عنب و انگور بوده، ولذا در اونجا تعبیر به حج کرده، اینجا تعبیر به متعه کرده. مقصود هر دو بعد از احرام عمره تمتع بوده. و یشهد لذلک کلام جواهر در صفحه 179، یکی از این دو مورد، من خیال میکنم 179 باشد. بگذارید عبارت رو بخوانم که عوام فهم بشود. در صفحه 179 عبارت محقق این است: ولایس سوم هازه سلاسه الا فی زل حج بعد تلبس بالمتعه. عبارت جواهر این است: بلا خلاف اجد فی بل الاجماع به قسمیه علیه. اگر خودش اونجا یه جور دیگه گفته، در ناف بعد تلبس به حج گفته، اگر دو مطلبه دیگه، اینجا نمیتونه ادعای عدم خلاف بکنه. خودش گفته اونجا بعد تلبس به حج، چجور شده اینجا بعد تلبس به المتعه ادعای عدم خلاف میکنه؟ خود این کلام جواهر یرشدونا به این که قصه اختلافی نیست، عنب و انگور است، به این اعتبار که عمره جزء حج است. فعلیه بعد تلبس بالحج هم درسته، بعد تلبس بالعمره هم درسته. روشن شد؟ این هم مطلب. حالا شما میپسندین یا نمیپسندین، من خودمم قاطع نیستم، برای اینکه باید ببینیم مثالهایی که زدن اینها چی بوده. مثلا در همین مثال ما حکم به بطلان اگر کردن، این جمع غلطه دیگه، ولو کلام محقق این را میرسانه، کلام جواهر این را میرسانه، اما با مثال فقها تطبیق نمی کنه. اگر ما باشیم و این دو متن، ظاهر این است که اختلافی در کار نباشد، مراد هر دو صحیح جهت صوم ثلاثت ایام که در مثال شما از روز دوم و سوم و چهارم ذی‌الحجه آمده. حالا این یه مطلب حالا در ذهن ما آمده، ما هم روش یه مقداری کار کردیم، کار تمام نبوده، عرض کردیم باید ببینیم مثالهاشون چی گفتن. چی فرمودین؟ چی عرفیه؟ چی عرفیه؟ من چی گفتم که شما میفرمایید عرفیه؟ من چی عرض کردم که شما میفرمایید عرفیه؟ واضح شد چی میخوام عرض کنه؟ این به اصطلاح مدخل بحث باشه. مدام خودتون روش فکر کنید ببینید این احتمال چه مقدار پا برجاست. این مطلب که روشن شد، کلام در ادله این قولین است. اگر دو قول باشد، دو نظریه باشد، عنب و انگور نباشد، خب باید ادله طرفین ملاحظه بشود. کسانی که نظریه اولا مثل مرحوم شهید در دروس فرمودند، میگن صحت صوم روز دوم ذی‌الحجه استحاله داره، غلط صحت صوم روز دوم ذی‌الحجه. چرا؟ برای این که اگر گفتیم این صوم صحیح هست، تقدم البدل علی المبدل است، این غیر معقوله، بدل در طول مبدل است، نه تقدم بر مبدل، در عرض مبدل هم نیست. بیان ظالم صوم ثلاثت ایام بدل از چیه؟ بدل از ذبح دیگه نی؟ وقت ذبح حج کیه؟ روز دهم ذی‌الحجه هست. روز نهم ذی‌الحجه که ذبح فایده نداره، هشتم ذی‌الحجه هم که ذبح فایده نداره. مبدل شما که ذبح هست، هدیه هست، زمانش کیه؟ روز دهم ذی‌الحجه. زمان بدل کیه؟ روز دوم ذی‌الحجه. خب این تقدم البدل علی المبدل غیر معقول است، در عرضم باشد غیر معقول است، تقدمم داشته باشد غیر معقول است. همین اشکال به صورت دیگری بیان می شود و اون این است که تقدم المسبب علی السبب است، که این تقریبات متعدده ای دارد. یکی از تقریباتش این است که حد به دنبال احرام به حج است، حد مسبب از احرام به حج است. حد که به دنبال احرام به حج است، حد سبب مسبب اصلیه، مسبب از احرام به حج. در این فرض تقدم المسبب علی السبب، مبدل مسبب از احرام است، بدل مسبب از احرام است. صوم روز دوم ذی الحجه چه مشکلی دارد؟ بفهمید تقدم المسبب علی السبب. مسبب که هدیه است، که بدل از هدیه است، این در کیست بعد از تلبس به احرام حج. این مسبب آمده قبل از تلبس به احرام به حج واقع شده است. یکی از تقریبات این است که تقدم الحکم علی الموضوع است. تقدم الواجب علی وقته هست. وقت حد که یه روز دهم، حد موضوعش چیه؟ حج است. بدل حد در روز دهم زنده می شود. ظرف بدل در روز دهم است. چگونه می شود در روز دوم بدل باشد؟ این لیس الا تقدم الواجب علی وقته. وقت حد کیس؟ روز دهم. وقت بدل روز دهم. روز دوم وجوب ثلاثه است. وجوب ثلاثه این حکم مقدم بر موضوع شده. وجوب روز دوم تحقق حکم قبل از موضوع شده. موضوع روز دهم است، موضوع در حج است. فعلیه میگوین صوم روز دوم ذی الحجه کفایت نمی کند. در مثال شما
فرمایش در صورتی درست است که روایات صحیحه نداشته باشه.
خب حالا باید ببینیم روایات دیگری نفی این را میکنه یا نمیکنه. ما فعلا کلام تقریب فرمایشات مرحوم شهیدا میکنیم که اگر وقت داشتید حتما به کتاب شریف ریاض جلد 6 صفحه 444 حتما مراجعه کنید، که به نظر من بهتر از جواهر میدون آمده در تقریب اشکال. البته قبول نداره اشکال رو، نه اصلا بحث رو وارد بشیم یاد بگیریم بعد حالا اشکالش چیه بعد میگیم. روشن شد؟ معید این معنا، حالا هر تقریبی را که میخواد بگیرید، تقدم الواجب علی وقت میخواهید معنا کنید، تقدم المسبب علی السبب میخواهید معنا کنید، تقدم البدل علی المبدل میخواهید معنا کنید، معید این معنا بلکه دلیل بر این معنا حدیث شش از باب 46 از ابواب ذبح است که در این حدیث کرخی آمده خدمت حضرت رضا علیه السلام، عرض میکنه که این که قبل از روز دهم میفرمایند صوم صحیح است ولو بعد از احرام به حج باشد، میفرمایند این نمیشه. چرا؟ برای اینکه چیزی که واجب نشده چگونه شد شما میگوید امتثاله؟ تا روز دهم که نیاد وجوب نیست. اگر وجود نیست چگونه روز دوم میفرمایید الحج و صحیح و نست؟ ملاحظه کنید حدیث را. قلت للرضا علیه السلام، کرخی اینجوری میگوید المتمتع یقدم و لیس معه هدی ایسون ما لا یجب، ایسون ما لا یجب و علی. این چجور میشه که حد وجوب پیدا بکنه قبل از روز دهم؟ ظرف روز دهم است. قبل از روز دهم شما میفرمایید که حد واجبه، مقدم شده یعنی وارد مکه شده، باید این مراد باشه. ولی روز دهم که معنا نداره این عبارت ایسون مالم یجب علی. این شبه حالا تقدم البدل علی المبدل است، تقدم المسبب علی السبب است، تقدم الحکم علی الموضوع هست، تقدم الواجب علی وقت هست، که همه اینها تقریب شده. بعضیاش در جواهر تقریب شده، بعضیاش در ریاض، اکثرش در ریاض است. در ذهن این آقارم بوده، امام علیه السلام هم این را قبول کرده. فی الجمله امام علیه السلام تتمه حدیث را بخوانید. قال علیه السلام یسبر الی یوم النهر. حالا این اشکالی هست خب صبر کنه بذار روز دهم چه می شود. یسبر الی یوم النهر، امام علیه السلام در این جمله تقریر میکنه شبهه در ذهن سائل را، میفهمه حالا که اینجوریست. در خیارات مکاسب هم دارن، در خیار مجلس اونجا هم اینطور تعبیری هست، این که چیزی که نیامده اسقاط بکنه، اسقاط ما لم یجب. اصل این عبارت در ذهنتون هست در خیارات، حالا خیار مجلس به نظرم باشه، خیار بعد از اتمام مجلس در متن عقد میخواد چیزی که هم ثابت نشده را اسقاط میکنه. اینم راوی در ذهنش همین معنا بوده. امام علیه السلام میفهمن خوب صبر کنه تا روز دهم ببینه چه میشه. نتیجه ما ذکرنا اون برهان عقلی یا براهین عقلیه که مؤید به برهان نقلیست، که حدیث شش از باب 46 می باشد. نتیجه این است که ما باید بگوییم این سوم باطل است، روزه روز دوم ذی‌الحجه کفایت نمی کند. علاوه بر این توهمات باید بگویم که احرام اگر روز دوم ذی‌الحجه هم بوده احرام بهش کفایت نمی کند. حتی قائلین به کفایت به تلبس به حج هم باید بگن کفایت نمی کن. برای اینکه ظرف روز دهم است، امام هم که فرض صبر کن تا روز دهم ببین چی می شود. فعلیه نتیجه ما ذکرنا این است که نظریه اولا این ادله را دارد، هم برهان عقلی دارد که تقدم المسبب علی السبب است و هم برهان نقلی دارد که حدیث شش از باب 46 است. این ادله بر نظریه اولا دل این ادله فی حد نفسها ناتمام است. حالا دلیل بر کفایت داشته باشیم یا نداشته باشیم، مخصوصا که داریم، اولا آیه 196 و روایاتی که دیروز اشاره کردیم که مفاد این ادله این است که موضوع و سبب احرام عمره تمتع است، لعنه متمتع. پس کل این ادله به یک کلام جواب داده می شود. موضوع بعد از احرام به عمره تمتع آمده، سبب بعد از احرام به عمره تمتع آمده. عمره تمتع در اول ذی‌الحجه بوده، بدن و مسبب و همه اینها در روز دوم ذی‌الحجه آمده. کجا تقدم المسبب علی السبب است؟ کجا تقدم الموضوع علی الحکم است؟ موضوع در روز اول ذی‌الحجه آمده، لانه متمتع. این ادله نقلیه عقلیش واضحت و ضعف است، شاید تقریب بهترش فردا انشاءالله تعالی بیاید. کما اینکه این دلیل نقلی هم اقلا 4 اشکال دارد. اولا این مرسله کافی است، ان بعض اصحابنا دارد، و ثانیاً احد اعراض اکثر اصحاب است، و ثالثاً ارتباطی به مورد بحث نداره، یعنی ربطی به مورد بحث ما نداره. مثال را اگر دقت کرده باشید چی بود؟ در روز دوم ذی‌الحجه یقین دارد که تمکن از گوسفند ندارد. این جمله را برای چی آوردیم؟ برای اینکه این روایت را رد کنیم. محل بحث شما یقین به عدم هدیه است. امام علیه السلام می فرماید صبر کنی تا ببینی چه می شود. اگه یقین دارد دیگه صبر کنی تا ببینی چه می شود که معنا ندارد. این که امام علیه السلام فرمود صبر کنی تا ببینی چه می شود، معناش این است که این آقا نمی دانست پول پیدا می کنی یا نمی دانست، نمی دانست که گوسفند پیدا می کنی یا نمی کنه. صبر کنی این با قطع به عدم نمی سازه. صبر کنید در مورد رجا هست، در مورد امید است، در مورد احتمال است. من الازم این نقلم که اقلن سه اشکال بلکه چهار اشکال دارد، ضعف سندی دارد، خلاف عمل اصحاب است، خلاف برهان است، از بحث ما اجنبی است. فعلیه نظریه اولا که مرحوم شهید در دروس فرموده فی غایت الاشکال است. و اما نظریه دوم که کفایت این سوم است، فردا انشاءالله تعالی خواهد آمد. عبارت جواهر را حتما مطالعه کنید، بعد از مطالعه اگر براتون روشن شد، خصوصا این کلام صفحه 179 و هوه بداعن علا وجوبهی بها، یعنی الحج اول حد اول سود، این چی میخواد بگه جواهر؟ یعنی این عبارت جواهر نیست، یک کس دیگه ایست که دنبالش هم خیلی حرف زدن. علاقلا این صفحه را مطالعه کنید، فردا انشاءالله توضیح بهتری خواهد آمد.